برگرده از هر راهی که بتونن، گوشی، رسانه، تلویزیون خودمون، تلویزیون دیگران، آدمهایی که سر راهشون میبینن و فضاهای مختلف خبرار دو... اصلا من به نظرم لزومی نداره همیشه خبرار دنبال کنیم. بنده شخصا به عنوان یک شهروند خودم بعضی موقع، بعضی ساعتها حتی تلفن همراه هم رو روی حالت پرواز میگذارم، خبرها رو دنبال نمی کنم. اگر تلویزیون مثلا روشنه، یه بخش خبری رسمی از رسانه ملی رو میبینم و میشنوم، میزنم یه شبکه دیگه‌ای که مثلا یه مجموعه تلویزیونی، یه مسابقه ورزشی، یه برنامه طنز، یه مجموعه اجتماعی داره نشون میده. باید کنار گذاشت بعضی وقتا خبرها رو، چه برسد به این که ما وقتی خبری رو میبینیم و میشنویم بلا فاصله بخوایم برای دیگرانم بفرستیم، چرا که ممکنه نگرانی، اضطراب و ترس در ذهن دیگران ایجاد بکنه، دلواپسی ایجاد بکنه، اصلا سوء تفاهم و سوء ظن ایجاد بکنه، احساس ناامنی به دیگران بده. مخصوصا اگر خبر رو بدون بررسی برای دیگران ارسال کنیم و بعد مجبور شیم زنگ بزنیم، عذرخواهی کنیم یا پاکش کنیم، یا مثلا مدیر گروه و کانال که نه، مدیر گروه مثلا بیاد به خبر رو برداره و بعد تذکر بده آقا چرا اینو گذاشته بودی. این دنیای خبرها دنیای رنگارنگیه، یه وقتایی خودمون رو ازش جدا کن، خلاص بشیم، اصلا بی خیال خبر باشیم یه وقتایی. آره
نشونه ها و آیه های مهربونی. دوستان سلام، نشونه ها و آیه های مهربونی دوروبرمون کم نیستن، کافیه چشم باز کنیم و کمی عمیق‌تر به اطرافمون نگاه کنیم. اون وقته که نشونه های مهربونی رو میبینیم و باید نسبت بهشون ادای دین کنیم. یادتونه تو روزای جنگ رمضان اخبار جنگ رو از زبان سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا میشنیدیم و برامون قطعیت داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم، شنیدم اسرائیل ملعون گفته سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا هوش مصنوعیه.
ما بچه‌های تربیت کردیم که مثل حضرت علی شجاعت.
هوش مصنوعی مال ترسوها و بزدل‌های امثال گروه‌های اپستین و دار و دسته اونها هست. ما کاملا واقعی هستیم.
فکر می‌کنن که همینجور که توی کشور خودشون خیلی چیزا پوشالی دروغینه، فیک به قول شما، اینا هم همینطوریه، ولی نمیدونن که ما مردم مقاومتیم، ما مردم مقتدر داریم.
نیاز به هوش مصنوعی نداریم، هر کاری که انجام میدیم با واقعیت انجام میدیم.
اونا هنوز توی هالیوود خودشونن.
47 ساله که ما پای نظاممون بودیم و هستیم، زیر این پرچم بزرگ شدیم. اونها چون چشم دیدن ایران و ایرانی رو ندارن، با این توهمات خودشون رو آروم کردن، در صورتی که واقعیت محض این چیزها
و من نست
الا من عبدالله
عزیز الحکیم.
ایران همیشه پیروز است.
بله، خداوند به انسان فقط گوش برای شنیدن نداده، بلکه عقل و درک هم داده تا بین درست و نادرست تمایز بگذاره. ما توانایی فکر کردن، سنجیدن و پرسیدن داریم، قدرتی که کمک میکنه هر خبری رو بدون تأمل نپذیریم. اگه از این نعمت الهی استفاده کنیم، میتونیم حقیقت رو از بین شایعه و خطا تشخیص بدیم. نادیده گرفتن این توانایی‌ها یعنی چشم بستن بر نعمتی که برای هدایت و آگاهی به ما داده شده، مخصوصاً تو زمان فتنه که خداوند حجت‌های خودش رو قرار داده.
در شرایط فتنه کار دشوارتر است، تشخیص دشوارتر است. البته خدای متعال حجت را همیشه تمام می کند، هیچ وقت نمی گذارد مردم طلبگار باشن از خدای متعال که بگن تو حجت را برای ما تمام نکردی، راهنما نفرستادی، ما از این جهت گمراه شدیم. در قرآن مکرر این معنا ذکر شده است. دست اشاره الهی همه جا قابل دیدن است، منتها چشم باز می‌خواهد. اگر چشم را باز نکردیم، هلال شب اول ماه را هم نخواهیم دید، اما هلال هست. باید چشم باز کنیم، باید نگاه کنیم، دقت کنیم، از همه امکاناتمون استفاده کنیم تا این رو ببینیم، این حقیقت را که خدا در مقابل ما قرار داده است.
خداوند به انسان قدرت فکر و تحلیل عطا کرده، نعمتی که کمک میکنه هر سخن و خبری رو بدون تأمل نپذیریم، وقتی خبری رو میشنویم وظیفه داریم اون رو بسنجیم و با عقل و آگاهی درستی رو از نادرستی تشخیص بدیم. و در کنار این نعمت بزرگ، اسلام هم چراغ راه ماست.
قدرت تحلیل باید پیدا کرد، قدرت تشخیص باید پیدا کرد. امام فرمودن اگر من، یعنی شخص امام، از اسلام جدا بشم مردم از من رو برخواهند گردوند. شاخص اسلام است، شاخص اشخاص نیستند. این حرف امام رضوان الله علیه یاد داد به ما نقشه دشمن رو بفهمیم و بخوانیم تا بتوانیم بفهمیم کدام کار در جهت دشمن و در خط دشمن است و کدام کار در ضد اوست.
دینی که ما رو به اندیشیدن، تحقیق و دقت در گفتارها و خبرها دعوت میکنه. اگه از این نعمتها درست استفاده کنیم، میتونیم راه حقیقت رو از بین سخنان نادرست و شایعات پیدا کنیم.
خب ضمن تشکر از اینکه امروز کنار برنامه خودتون بودی تا این لحظه، آخرین خبر رو امروز من بگم براتون و رفع زحمت بکنم. آخرین خبر رو یعنی من بخونم از رو و الا من کیم. این خبریه که پیامبر خدا و اهل بیت علیهم السلام دادن، خبر اوناست، من نقل میکنم. فرمودن که هر کس قصد توبه داره روز یک شنبه ماه ذی‌القعده ابتدا غسل کنه و وضو بگیره و دو تا نماز دو رکعتی بخونه. تو هر رکعت بعد نمازش بعد از حمد سه بار سوره توحید رو بخونه و یک بارم سوره فلق رو، بعدم یه بار سوره ناس رو. دو تا دو رکعتی، یه حمد، سه تا توحید، یه فلق و یک سوره ناس. تموم که شد 70 مرتبه هم این ذکر رو بگه، استغفر الله ربی و توب الی، استغفار کنه و تهش هم اگه بگه لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم که دیگه نور علی نوره. بعد حالا یه دعایی هم داره، من دعاهرم تو این خبر اومده، خواهم خوند براتون. خاصیتش چیه؟ فرمودن که خب آمرزش گناهان خودش و پدر و مادرش، عاقبت به خیری، مرگ راحت، فراوانی رزق، اینا از نتایج نماز یک شنبه ذی‌القعده است. اون دعا هم چیه؟ دعا هم بخونم و دیگه خداحافظی کنم. یا عزیز و یا غفار، اغفر لی ذنوبی و ذنوب جمیع المؤمنین و المؤمنات، فانه لا یغفر الذنوب الا انت. اینم آخرین خبر امروز. سه شنبه صبح 6:30 میبینمتون. فردا با اجازتون تو برنامه نیستم، علیرضا ناینی‌زاده میاد. اگه خدا بخواد فردا مشهد رفتم یادتون میکنم، اگرم نرفتم که میام سر برنامه. خداحافظ.
ایران ایران آباد، چشم بد از تو دور با،
پله پله تا قله با امید و انگیزه، هر کسی هدف داره از علاقه لبریزه، خونه امید ما، سرپناه ما اینجاست، سود سختی امروز راحتی فرداست، روحیه جهادی، تلاش اقتصادی، فردای بهتر رو میسازه، اراده وقتی باشه هر کسی پر تلاشه، خودش رو هیچ وقت نمیبازه.
با فکر سازندگی شیرین شده زندگی، ایران ایران آباد، چشم بد از تو دور با، با فکر سازندگی شیرین شده زندگی، ایران ایران آباد، چشم بد از تو دور با،
ایران آباد، چشم بد از تو دور با. صبحتون بخیر باشه شنوندگان همراه شبکه رادیویی معارف. در ادامه بخش اول برنامه ها خدمت شما باز هم رسیدیم. انشاءالله تا ساعت 14 در کنار شما بزرگواران خواهیم بود با مجموع برنامه های بخش اول که انشاءالله بشنوید در سر ساعت خودش و مورد توجهتون واقع بشه. در ادامه گنج سعادت رو داریم که تقدیم کنیم، اخلاق توحیدی با توضیحات استاد محمد هادی فلاح که از شما عزیزان و بزرگواران دعوت میکنم بشنوید. بعد از بخش خبری ساعت 8 خدمت شما میرسیم.
ای که شدی طالب اسرار حق، بشنو و بشناس اشارات را، جرعه ای از جام معارف به نوش، گوش کن آیات و روایات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کن آن درس و عبارات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کن آن درس و عبارات را.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو هر روز حوالی همین ساعت میشنوید و از رادیو معارف دنبال میکنید و امروز هم شنونده برنامه گنج سعادت هستید. برنامه‌ای که انشالله حجت الاسلام المسلمین استاد محمد هادی فلاح در این برنامه با استناد از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار میده که تا بتونیم انشالله یک زندگی رو برای خودمون بسازیم سرشار از فضائل اخلاقی و انشالله عاری از هر گونه رذیله اخلاقی. استاد الله آغاز کردن موضوع نفاق رو برای ما، وجه اشتراک تمام دشمنان اهل بیت علیهم السلام، نفاقی که در کنار شرک و کفر در مقابل توحید و نقطه مقابل توحید هستند، نفاقی که اگر در کسی قرار بگیره، درویی که در کسی قرار بگیره، کارش به جایی میرسه که در ظاهر دین داره اما در باطن و در رفتارهای خاص خودش کاملا سعی میکنه دین رو از ریشه بزنه. حاجی فلاح سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتتون هست.
خواهش میکنم. حاجی، نفاق رو اگر بخوایم تو قرآن ببینیم چجوری باید ببینیم؟
هر سبت که خیلی باید قرآنی ببینیم.
دیگه قرآنی دیدنش چیه؟
مسئله نفاق با مشتقاتش و مشتقات مربوطه 38 بار در قرآن کریم یاد شده. ما با نگاه کلید واژه‌ای داریم عرض میکنیم، ممکن از حیث محتوا فراوان آیاتی مربوط به نفاق باشه.
کلید واژه نفاق،
بله، یعنی ماده نفقه با مشتقاتش 111 مرتبه در قرآن کریم یاد شده که 38 مرتبه اون درباره نفاقه. بخش دیگرش یا بیشترش مربوط به انفاق میشه که انشاءالله بعدن خدمتتون عرض میکنم. من پس از بررسی و دستبندی آیاتی که درباره نفاق نازل شده، با تأمل این چند عنوانی که عرض میکنم نازل به اون آیات، هر سبت که استخراج کردم، انتخاب کردم در واقع، اینا رو خدمتتون فهرستوار عرض میکنم و همچنین نازل به اون آیات به ترتیب با استفاده از روایاتی که هست خدمتتون عرض میکنم. امیدوارم زیاد در بحث نفاق معطل نشیم، اما این عناوین که فهرستوار خدمتتون عرض میکنم هر کدومش آیه‌ای داره که به تناسب اونا رو هم یاد میکنم، شاید هم روایات رو هم همینطور. یک، سختی شناخت نفاق و منافق،
این مفهوم تو
استفاده کردم از آیات. دو، ضرورت شناخت نفاق و اهل نفاق. سوم، نشانه ها و علائم نفاق. چهارم، علل و عوامل نفاق در منافقین. پنجم، تکلیف شرعی اهل ایمان در مقابل نفاق و منافقین. و عنوان ششم، عاقبت نفاق و منافقین.
احتمال داره که از این شش تا مفهوم بیشتر هم باشه دیگه؟
بله، این که بیشتر باشه احتمال داره و
استیاد حضرت عالی.
بله، خواستیم که به تناسب و با اون شرایطی که در برنامه داریم
پیشا پیش دارم میگم بسیار مشتاق شدم مورد سوم و چهارم رو
بشنوید. خیلی روایات به خصوص مشخصا حال برجسته کردن. از اونجا که رسیدیم آیات و روایات رو کنار هم مطرح میکنم. خب همینجا یادآوری کنم که صرف نظر از مشتقات، همینطور که شما فرمودید و یاد کردم، صرف نظر از مشتقات مربوطه با نفاق، در آیات مختلفی از قرآن کریم از جمله در سوره بقره و نساء و توبه در این باره، یعنی در باره منافقین و ویژگی های اهل نفاق، آیاتی ذکر شده. و یاد کنم که نفاق به جنس خاصی اختصاص نداره، به سن خاصی اختصاص نداره، درباره زن و مرد در قرآن کریم مطرح شده و بعضی جا باعث اعجاب ما میشه که اصلا شما جایی نفاق میبینید که اصلا توقع وجود نفاق رو در اونجا ندارید.
الله
بفرمه، غیر مترقبه ظهور میکنه و باعث زحمت میشه. خب قرآن کریم درباره بعضی از کارهای گروهی نفاق و ویژگی هاشون تصریحات و اشاراتی داره که اونا رو هم به تناسب زیر عناوین مربوطه یاد میکنم، مثلا نشانه ها و علائم نفاق. خب ما نقدن در روزگارمون در حوزه افراد، گروه ها، خانواده ها، تشکیلات، سازمان ها و حتی حکومت ها و دولت ها در شکل و لباس مختلف، بفرمایید، با شاخص ها و نشانه های قرآنی و روایی متفاوت منافق داریم. اگه یادتون باشه و عزیزان شنونده که پیشتر یاد کردیم اگر نفس اماره رو از درون با همه رذایل بیاریم بیرون، برجسته کنیم، میشه جبهه باطل.
بله.
بخواییم هم در داستان کفر بررسی کنیم میشه کافر. بله. میشه در داستان شرک میشه مشرک. و حقیقتا در داستان نفاق همین نفس اماره با مجموع رذایلش بخواد بیرون بیاد بروز کنه، منافق در میاد. تو حوزه فردی یه فرد، جنس ممکنه مرد، زن، سن مختلف، رده های متفاوت و گروه ها، خانواده ها، تشکیل ها، سازمان ها، بالاتر حکومت و بفرمایید دولت ها. چیزی که نقدن شما ناظر با آیات قرآنی و روایات اهل بیت علیهم السلام بررسی میکنید، مطالعه میکنید، متمرکز میشید، نقدن برای جهان مشکل درست کرده و داره مشکل درست میکنه، نفاق. از اون دعواهای جهانی گرفته، دقت بفرمایید، تا این داستانهای پایین دست، گاهی اوقات یه چیزای پیش میاد که خلاف تعالیم اهل بیت علیهم السلام و حضرات معصوم و تعالیم قرآنی به حساب میاد. اما سختی شناخت نفاق و منافقین، اولین عنوان جناب اتوکی، ایمان منهای اعمال عبادی قابل شناسایی نیست.
درسته.
اساسا ایمان یک امر نامرئیه، دقت بفرمایید.
بله.
شناختش راحت نیست، مربوط به حوزه باطن و اون کانون وجودی انسان و قلب انسانه. نفاق هم منهای اعمال منافقانه قابل شناخت نیست، دقت بفرمایید.
بله.
یا اینجوری بگم، همون جور که ایمان منهای اعمال عبادی قابل شناسایی نیست، توحید همینطور، مقابل کفر همینطور، شرک همینطور، نفاق هم
همینطور.
همینطور. ما بیشتر از ظهور ایمان در سبک زندگی آدم هاست که میفهمیم مؤمن هست یا نیست.
بله.
دقت بفرمایید. خب قبلا یاد کردیم، گفتیم که ما توحید ذاتی داریم، توحید صفاتی داریم و توحید افعالی داریم. عقیده به این سه تا مرتبه توحیدی نامرئی باطنی قابل حس نیست، جنبه خامی داره، هر چند تأثیرات علمی خودش رو داره. وقتی با بیرون میخوایم مقایسه کنیم میگیم انگار خامه. کی عملیاتی میشه؟ وقتی این توحید نظر، اینا همشون توحید نظری به حساب میاد، وقتی بشن توحید عملی.
درسته.
توحید عملی چیه؟ همون توحید عبادیه. عقیده ما به یگانگی خدا در ذات، در صفات، در افعال وقتی عملیاتی میشه که ما در حوزه عمل بیستیم، مثلا نماز بخونیم.
بله.
نماز یک عمل توحیدیه.
بله.
که خدای متعال رو علاوه بر عقیده به یگانگی خدا در حوزه نظر، در حوزه عمل هم خدا رو در یگانگی میپرستیم. کی معلوم میشه ما موحدیم؟ وقتی اعمال توحیدی و شرعی رو اقامه کنیم، برپا کنیم، انجام بدیم. کی معلوم میشه یک آدم منافقه؟ وقتی آنچه که در باطن در مقابل توحید داره، مقابل توحید در ذات، مقابل توحید در صفات، مقابل توحید در افعال، عرض کردیم که کفر ذاتی، کفر صفاتی، کفر افعالی و شرک ذاتی، شرک صفاتی و شرک افعالی داره، این بروز کنه در رفتارش، در سبک زندگیش بروز کنه.
زب توی کفر و شرک کاملا قابل پذیرشه، چون شرک و کفر رو شما میبینی بالاخره حالا یه جلوهی پیدا میکنه، مثلا یک بتپرستی میبینی، اما نفاقی که رنگ ایمان به خودش میگیره، من چجوری میخوام بفهمم عمل منافق؟
عنوان ما همینه، سختی شناخت نفاق و منافقی.
ما از اون امکان شناختش،
ولی اهل بیت، خب اهل بیت که همه هستی یک مهرهی بر کفه نگاه و برد نگاهشون قرار داره، به ما شاخص داده. قرآن کریم هم همینطور نشانه داده.
درست.
درست بفرمایید. با این شاخص ها و نشانه ها اینا رو بشناسید. مهمترینش همینه که مقابل امیرالمومنین ایستادن یا نه ایستادن.
تعبیر امام حسین علیه السلام هستش.
آره دیگه. از این مهمتر، او مدعی نماز اول وقت بود، حتی در کربلا به جماعت خوندن.
بله.
برای اجساد منحوس خودشون هم نماز میت خوندن.
بله.
دقت بفرمایید. ولی مقابل حقیقت توحید ایستادن، مقابل انسان کامل بالفعل ایستادن. ظاهرا من بمیرم، پیکرهای پاک شهدای کربلا براشون نماز خونده نشده بود اون شرایط. آیا اینا به حقن؟ یعنی میشه ما چنین تصور غلطی داشته باشیم که اینا چون به این تظاهری که نسبت به دین دارن و آموزها دارن میتونن برحق باشن؟ ابدا ابدا، چون دقیقا یکی از شاخصهایی که بشود اینها رو شناسایی کرد اینه که در مقابل انسان کامل امام معصوم مطیع هستن یا نیستن.
مثل مارقین و ناکسین زمان
امیر مومنان. حساب بفرمید. از این نمونه ها توی داستان تاریخ اسلام فراوان داریم. خب من با نگاه اخلاقی قراره وارد بشیم.
آره.
حوزه گروه های وارد تخصص گروه های دیگه هم با رعایت نمیشیم. تکرار میکنم، پس ما بیشتر از ظهور ایمان در سبک زندگی آدم هاست که میفهمیم اینا مؤمن هستن و موحد هستن، و همچنین از بروز نفاق در کارهای بعضی ها میفهمیم مؤمن یا منافق هستن. دقیق بفهمیم، چون نامرئیه دیگه، تکرار میکنم، و به حوزه غیب و باطن و نفس آدم ها مربوطه، برای همین برای ما سخته، ولی برای خدا سخت نیست.
بله،
بله. علیمون به ذات صدور. بله. و عالم همه در محضر امیرالمومنین غیب ندارد و حضرات معصوم سلام الله علیه مجمعین. ما نیاز به روز داریم، ولی حضرات معصوم شب هم براشون روزه. شب که جلوه غیبه، حضرات معصوم چیزی از نظرشون و برد نگاهشون مخفی
نیست.
در نتیجه به ما شاخص میتونن بدن. دقت بفرمایید، از غیب و صدر و سینه آدما با خبرند و میتونن خبر بدن از جمله منافقین. و لیعلمن الله الذین آمنوا، مسلمن خدا مؤمنان رو میشناسه و معلومشون میکنه. و لیعلمن المنافقین، سوره عنکبوت آیه 11، و به یقین منافقین رو خدای متعال میشناسه و اونا رو هم معلوم میکنه، بفرمایید معرفی میکنه، مشخص میکنه که در قرآن این کار رو کرده و حضرت معصوم هم سلام الله علیه مجمعین تو روایات که انشاءالله میرسیم. آیا به صرف این که سخته ورود نکنیم؟ درد بفرمایید. خیلی صدمه میبینیم اگر ورود نکنیم. اصلا میدان رو اینا میگیرند و ولبکن هم نیست.
دین رو از دست میدیم.
از دست میدیم حقیقتا. وقتی خدا میگه که میشناسم و معلومشون میکنم، اهل بیت هم همین مسیر رو میشناسند و معلوم میکنن، مؤمنین هم براشون ضرورت داره که بشناسن و براشون معلوم بشه. درد بفرمایید. و اینا رو شناسایی کنن. خدای متعال شناسه‌های منافقین رو در قرآن فرموده تا شناخته بشن. پس شناخت اونا، شناخت خصلتشون، شناخت شخص و شخصیت منافقین ضرورت داره. وليعلم الذين نافقوا، سوره آل عمران 167. خدا این شاخص‌ها رو داده تا منافقین شناخته بشن. مرتبط
بشه، یا حتی یه معیارم برای خود ما باشه که یه وقت خدای نکرده تو دلمون نفاق نباشه دیگه.
نباشه دیگه،
با اینها بسنجیم خودمون.
آره، خواهش میکنم عزیزان شنونده، نکته بسیار مهمی رو جناب آیت‌الوکیل اشاره کردن و اون این که ما نگاه بیرونی نداشته باشیم. بحث ما خودسازیه. ما اصلا اگر هم نمونه های عینی بیرونی ذکر میکنیم، باز باید برگردیم درون.
درسته.
و صحبت ما خودسازیه، ما با درون کار داریم و قراره که این ساخته شدن در درون اتفاق بیفته و به بیرون سرایت کنه، چون تجربه ثابت کرده که ساخته شدن های بیرونی چندان کمک کاملی برای ساخته شدن های باطنی
نیست.
آسیب های خودش رو حتی داره، ولی اگر کسی از درون ساخته بشه، انقدر قدر هست که بیرون خودش رو و عالم رو و عوالم رو هم بسازه. ولی یعلم الذین نافقوا، که خدای متعال سوره آل عمران آیه 167 عرض شود که اشاره کردن، تا معلوم بشه دیگه منافقین شناخته بشن. عرض آخر رو هم خدمتون عرض میکنم، انشالله اون شاخص ها و نشانه ها بمونه برای برنامه بعد. خب نشانه هاشون چجوریه؟ نشانه هاشون ظاهری، زبانی، نشانه هاشون عملی، سبک زندگی، نشانه های باطنی هم دارن، عقیدتی، اخلاقی، که نمیتونن علت دوام قایمشون کنن و چون انسان حافظ علت دوام اراده خودش نیست، یه جا نشتی دارن و حتما نشتی عقیدتی و اخلاقی دارن، هم در حوزه فردی هم حوزه جمعی. این شاخص ها، نشانه ها و علائم تو اون چهار ارتباطی که گفتیم خودش رو نشون میده. در ارتباط با خدای متعال نفاق دارن، مقابل آموزه های توحیدی، مقابل کتاب های آسمانی، در ارتباط با هم نوع برشون فرق نمی کنه، به زائقه شون نفاق نشسته، راجب پسرش، راجب دخترش، راجب همسرش، دقت بفهم.
بله.
درون خانواده، درون فامیل، بیرون توسعه بدید، بریم تا برسیم به انسانهای کامل. حتی در برابر و مقابل انسانهای کامل که اسمتشون تضمینیه و ما در مقابلشون بخش پنهان و مخفی و غیب نداریم، این منافق توهم این رو داره که میتونه حتی انسان کامل رو هم فریب بده و با نفاقش به جنگ انسان کامل میره. به خصوص عرض کردم انسانهای کامل، ویژه آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه و مخصوص آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه و اولاد معصوم این بزرگواران، اولاد معصوم این حضرات که همیشه منافقین برای این بزرگواران مسئله درست کردن. و ارتباط با جهان هستی، عجیبه که حتی با جهان هستی هم با اون نفاق خودشون ورود میکنن. شاید دور از ذهن ما باشه، ولی او حتی در ارتباط با حیوان هم اهل فریب و فریبکاری و درویی هست. نشان به اون نشان که خودش که در مرتبه وهم و توهم و نفاق و رذایل اخلاقی هست، به خودش هم رحم نمی کنه و به اون مرتبه حیوانی خودش هم اونجا خودش رو هم داره گول میزنه و دیگرانی رو که فریب میده و میتونه فریب بده در اون حوزه وهم دیگه.
بله.
یعنی مرتبه عقل که نمیتونه ورود کنه، واقعا هم عاقل فریب نمیخوره.
بسه.
مگر اینکه بتونه در مرتبه وهم دیگری ورود کنه و حیوانیت یک انسان رو دستخوش نفاق خودش کنه، میتونه. پس از جمله جاهایی که ما میبینیم نفاق منافق اونجا هست، ارتباط با جهان هستی با نمونهی که عرض کردم، و مورد چهارم ارتباط با خودش، اونجا هم خدمتون یاد کردم. عناوین اصلی و شاخص ها و نشانه ها بمونه برای برنامه بعد که خدمتون است
انشاءالله. خیلی متشکرم. 111 بار ماده نفقه با مشتقاتش در قرآن ذکر شده که از این 111 بار 38 بار اختصاصاً در باب نفاق هست. نفاقی که شناخت منافق خیلی سخته، نفاقی که از دید قرآن مهم ما بشناسیم نفاق رو و منافق رو، نفاقی که عوامل و عللی داره، نشانه ها و علامت هایی داره، تکلیف شرعی مشخص کرده قرآن برای اهل ایمان که در مقابل منافقین چه کار بکنن، و عاقبت نفاق رو هم برای ما مشخص کرده که انشاءالله همه اینها رو تو برنامه های آینده از کلام استاد فلاح خواهیم شنید. همراه ما بودید، از همه شما سپاسگزارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری